خلاصه بحث تو شب‌های گذشته این شد که باطن ما یک عالم خیلی بزرگ و وسیعی هست، یک اقیانوس، یک دریای عمیقی هست که خود ما یه 20-30 متر از این قسمت ظاهری و سطحیش رو تونستیم بفهمیم. از اعماق وجود خودمون خیلی هنوز از اعماق اون اقیانوس و اون دریا هنوز خیلی خبر نداریم، هنوز برا ما تاریکه که اون عمق دل ما و باطن ما چی میگذره. به تعبیری که شبهای گذشته اسپوزاری کردیم، هنوز برای خود ما به صورت ضمیر ما ناخودآگاه هست، هنوز آگاه بهش نیستیم. و معلوم شد که اون قسمت تاریک وجود ما، همون قسمتی که بر ما پنهانه و ازش خبر نداریم، همون فرمانده ماست. اصلا حقیقت وجود ما همون قسمت‌های تاریک روح ما هست. از همونجا دستور به ما میرسه، پیام به ما میرسه. فرمانده ما همون اعماق دل ماست، همون جایی که بر ما پنهان. گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهانتر از پریان بود. مولوی میگه گرچه علی ظاهر فرشته و ملائکه پنهانند، گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهانتر از پریان بود. ولی آدم خیلی پنهانتر و مجهولتر هستش از ملائکه حتی. خب و در جلسه دیشب خلاصش این شد که گفتیم حالا که فهمیدیم اون باطن ما، اون قسمت‌های مجهول و تاریک وجود ما، او فرمانده ماه، او به ما دستور میده، خودش از کجا دستور میگیریم؟ اون ته ته دل ما به کجا مرتبطه؟ که در جلسه دیشب توضیح داده شد که باطن ما میتونه متصل بشه به عالم ملائکه و از اونجا دستور بگیره اگر پاک و باصفا باشیم، یا میتونه متصل بشه به عالم شیاطین و از اونجا فرمان بگیره اگر دل آلوده‌ای باشه. بستگی داره به حالت خودمون. اون زمانی که حالمون خوشه و خوبه و باصفا هست، متصل به عالم ملائکه از اون طرف مطلب بگیره. اون موقعی که یه مقدار حالت تاریکی تو ما هست، کدورت و آلودگی تو ما هست، از عالم شیاطین مطلب بگیره. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءهم. شیطان گاهی موقع مطلب رو به صورت تلقین و وسوسه فرمان میده به دوستان خودش. خب اینم در جلسه دیشب گذشت که پس فرمانده خود ما هم از جای دیگه گاهی موقع فرمان میگیره، اون باطن ما هم گاهی موقع از جاهای دیگه فرمان میگیره، از ملکوت اعلا که جای ملائکه است، یا از ملکوت اسفل که جای شیطان. گهی بر طارم اعلا نشیند، گهی تا پشت پای خود نبیند. گهی انقدر آدم میره بالا که با ملائکه متصل میشه، گهی انقدر پایین میره که شیطان میتونه بر آدم سوار بشه. این هم خلاصه جلسه دیشب. حالا من میخوام مطلبی رو که دیشب گفتم با کلامی از بعضی از اساتید بزرگ اخلاق تایید بکنم، اون حرف دیشب خودم رو. امام محمد غزالی، شاید شما همتون اسمشو شنیده باشید، غزالی یکی از علمای بزرگه، البته سنی هستش ایشون، ولی خب برصورت در علم اخلاق و جهت علمی آدم خیلی قوی بوده، هرچند که مطالب پرت و پلا هم داره انصافا تو کتاباش، مطالبی داره که خب حقیقتا جای تعجب هست از این همچین فردی که عالم بوده شده اون حرفا رو زده. ولی با این حال کتاب‌های اخلاقی خوبی نسبتا نوشته، مثل کیمیای سمادر، مثل احیاء العلوم، کتاب‌های خوبی نوشته. غزالی در احیاء العلومش، در جلد 5 احیاء العلومش، مطلبی گفته. از علمای بزرگ شیعه خودمون مرحوم ملا احمد، ملا مهدی نراقی، تو جلد 1 جامع سعادتش یه حرفی زده که اونم از غزالی گرفته در واقع. و همچنین مرحوم آمیزادهای ملکی تبریزی در اسرار الصلاتش. این سه بزرگ که دو تاشون حالا ما مورد نظرم بیشتر هستن که از علمای شیعه هستن و موثقه، همون حرفایی که دیروز زدم خدمتتون، من میخوام از کلام اینها بگیم که ببینید مثلا از چه قرار. منتها با یه مثالی که من این مثال من میزنم، چون زمان اونها رادیو تلویزیون اینها نبوده، خب نمیشد این مثال زن، ولی این مثال خیلی مثال گویایی است. اینا اینجوری گفتن، حالا با مثال روزش من دارم میگم، اینجوری گفتن. شما دقت بفرمایید تلویزیون و رادیو که صدا یا سیما رو به اصطلاح نشون میده و یا صوت رو پخش میکنه، این قضیهش اینجوریه دیگه که امواج رادیویی، امواج از طرف مرکز فرستنده رادیو تلویزیون فرستاده میشه، اون امواج رو گوش ما که نمیتونه بشنوه، چشم هم که نمیتونه چیزی رو ببینه، امواج پنهان و مخفی، اما آنتن های ما و دستگاه های گیرنده ما میتونن امواج رو بگیره و تبدیلش بکنه به صوت یا به تصویر. خب این چنین هستش دیگه، این دیگه چیز مشخصی است دیگه، خیلی چیز خاصی نیست. امواج رادیویی از اون مرکز پیام فرستاده میشه، گیرنده های ما میگیره و تبدیلش بکنه به صوت یا تصویر. حالا از عالم ملائکه پیام فرستاده میشه، دستور فرستاده میشه، اون دستور رو گوش عادی ما نمیتونه بشنوه، چشم هم نمیتونه ببینه که ملائکه دارن پیام میدن، نه، ولی باطن ما مثل آنتن میمونه، باطن میتونه میگیره، ظاهر ما خبر نداره ها که داره از ملائکه مطلب میگیره. دقت کردید؟ مثل همون امواج رادیویی که نمیتونیم بشنویم یا ببینیم، اما آنتن میتونه بگیره، باطن ما مثل آنتن میمونه که میتونه بگیره از عالم ملائکه اون پیام‌هایی رو که و اون دستوراتی رو که ملائکه میدن، که شکی نیست دستوری که ملائکه میدن دستور به کارهای خیر، دستور به صفا و صمیمیت و محبت و ایثار و پاکی هستش دیگه. خب اون دستورات رو دل ما اگر با صفا باشه میتونه بگیره، ولی اینکه ما نشنویم، ولی اینکه نفهمیم، اون باطن داره کارو چون میکنه، مطلب داره میگیره. و از اون طرف اگر باطن آلوده باشه، دل ما مثل یک آنتنی هست، باطن ما مثل آنتنی هست که از عالم شیطان، از عالم شیاطین مطلب میگیره. پس خوب دقت بفرمایید، از عالم ملائکه و شیاطین پیام میرسه، ولی ظاهر ما هیچ نمیتونه خبر پیدا کنه، نمیفهمه. به صورت ناخودآگاه این اون چیزی بود که روش دارم تکیه میکنم، اون ضمیر ناخودآگاه ما، اون باطن پنهان ما، اون مثل آنتن میمونه که میگیره امواج رو، پیام رو میگیره از عالم ملائکه یا از عالم شیاطین. پس باطن ما داره کار خودش رو میکنه، ولی خودمون خبر نداریم. باطن مثل یه آنتنه که داره مطلب رو پشت سر هم دیگه میگیره، یا از این بر یا از اون طرف، و خودمون خبر نداریم. البته حالا بعداً خدمتتون خواهم گفت که بعضیا خبرم پیدا میکنن، ولی برای نوع ما افراد معمولی به صورت ناخودآگاهه، یعنی خودمون خبر نداریم داریم پیام میگیریم دائما. خب حالا دقت بکنید، همونجور که عرض کردم آنتن تلویزیون امواج رو که میگیره تبدیلش میکنه به صوت و تصویر، امواج رو که میگیره تبدیل میکنه، ما تو صفحه تلویزیون صدا رو میشنویم و تصویر رو میبینیم. باطن ما هم که پیام رو از عالم ملائکه یا از عالم شیاطین میگیره تبدیل میکنه، اون امواج رو، اون پیام رو تبدیل میکنه به چی؟ اینجا شده دقت بکنیم، همونی که سوالی که دیشب پریشب مطرحش کرد، باطن که پیام رو گرفت تبدیلش میکنه به اینکه یه مرتبه دل میل به یه کار خوب پیدا میکنه، یعنی یه مرتبه تصمیم میگیره بره اون کار خوب انجام بده. اینی که دیشب پریشب خدمتتون میگفتم که شما یه مرتبه تو دلت میفته که بلند شی حرم، تو دلت میفته که امشب قبل از اذان بلند شی، تو دلت میفته اون کار خیر انجام بده، اون صدقه رو بده، هر کاری خیری کن، از کجا یه مرتبه این میل تو دلت اومد؟ آخه شما یا همینو خودتون خیلی تو تحصیل کرده هستید دیگه، میدونید دیگه معلول بی علت نمیشه. این چیزی که الان در دل ما یه مرتبه پدید اومد علتش چی بود؟ بی علت که نمیشه، بالاخره الان تو دل من یه میل اومده، این میل یه چیزیست، هممون حس میکنیم به وجدان میل به این کار خوب رو داریم، یا میل به فلان گناه رو داریم، به کار شر رو داریم، این میل یه علت میخواد، معلول بی علت که امکان نداره. علتش چیه؟ این علت این میل و این تصمیم گیری ما اینه که آنتن ما، همون باطن ما، مطلب رو از عالم ملائکه گرفته تبدیلش کرده به این میل. الان تو دل ما فقط میل رو حس میکنیم، مثل صفحه تلویزیون که فقط صدا و سیما رو میبینیم اما امواج رو نمیبینیم، که علت اون صوت امواج بوده دیگه، علت این صوتی و این تصویری که داریم صفحه تلویزیون میبینیم امواجه، ولی امواج رو نمیبینیم. این میل و تصمیم تو دل خودمون، تو صفحه دل خودمون رو میبینیم، ولی اون امواج، اون پیام های ملائکه و اون پیام شیطان اون رو دیگه خبر نداریم ازش، اون رو باطن ما گرفته. پس این هم یه نکته دیگه که باطن ما میتونه تماس برقرار کنه و مطلب رو بگیره، ولی که ما خودمون خبر نداشته باشیم، ولی که ما خودمون بی اطلاع باشیم. خب پس اگر یه دقت بفرمایید ببینید عجیب موجودی هستیم، خودمون خبر نداریم با کجا ما مرتبطیم و از کجا فرمان میگیم، و این خیلی هر چقدر روحمون رو و باطنمون رو صیقلی‌تر بکنیم الهام بیشتر میشه. و اینم همینجا من خدمت عرض کنم، اون پیامی رو که ملائکه میفرستن اسمش الهامه، اون پیامی که ملائکه میفرستن، اون پیامی که شیطان میفرسته و شیاطین میفرستن اسمش وسوسه است. وسوسه اون پیام‌های شیاطین هستش به دل انسان، و الهام اون پیام‌های ملائکه هست. این هم اسم نیست که خب اصطلاحاً در علم اخلاق و عرفان به کار میره و میگن الهامات ملکی یا وساوس شیطانی، نمیشه بر وسواس الخناس اینجوری هستش. پس عجبا ما یا از این ور داریم فرمان میگیریم یا از اون ور. اینا رو باید خیلی دقت کنیم، فرماندهمون رو یواش یواش بشناسیم که کیه، فرماندهمون شیطانه یا ملائکه به امر الله، اینو باید بشناسیم. خب عرض کردم که نوع ما ها نمیتونیم خودمون امواج رو ببینیم، خود پیام ملائکه و پیام شیطان یعنی الهام و وسوسه رو ما نمیتونیم بشنویم و ببینیم. نوع ما فقط میل یه مرتبه تصمیم گیری ها و میل هایی که تو دلمون میفته اینو میفهمیم، ولی بعضی از اولیاء خدا که بالاتر رفتن میتونن به صورت خداگاه یعنی بفهمن که ملائکه دارن صدا میکنن. این میمونه که انقدر قدرت دید ما زیاد بشه که بتونیم امواج رادیویی رو ببینیم، حتی این امکان نداره. حالا من دارم فرض میکنم بعضی از اولیاء خدا به قدری بالا میرن که نه تنها باطنشون مطلب رو میگیره و در این حال میشنون از ملائکه، یعنی ضمیر خداگاهشون هم خبر داره، نه فقط ضمیر ناخداگاهشون داره میگیره، ضمیر ناخداگاه هممون داره میگیره. اونش هنری نیست، اونی که هنره اینه که اون اولیاء خدا دارن مطلب رو میگیرن و میفهمن که دارن میگیرن، میفهمن دارن میشنن، یعنی ضمیر خداگاهشون آگاهی داره که دارن میگیرن. مرحوم آمیرزاده آقای ملک تبریزی که دو شب قبل یه چیزی از ایشون خدمت شما نقل کردم که ایشون فرمود ملائکه شبا بیدار میکنن آدم‌ها رو قبل از اذان صبح. اگه بیدار شدی بلند شدی، ایشون اینجوری تو تعبیرشون بود، اگه بیدار شدی و تونستی اونها رو ببینی که خب خیلی خوبه، تونستی صداشون مستقیم بشنوی که خیلی خوب، اگر نتونستی ببینی و نتونستی بشنوی حداقل سلام بکن به اونها و تشکر کن که بیدارت کردن. خود ایشون که اینو براتون نقل کردن دو شب قبل از ایشون، خود ایشون کسی بود که دیگه میشی و میبینی. خود ایشون البته تو کتابش اسم نیورده من شنیدم میشنوم، اسم نیورده، یعنی گفت اینجوری گفته تو کتابش، گفته یکی از اولیاء خدا اون موقعی که بیدارش میکردن درست میشنید که دارن بیدارش میکنن و صداش میزنن، و اون یکی از اولیاء خدا خودش بود، مطمئن اسمش رو نیاورده بود. خب دیگه طبیعیه دیگه، اسم نمیبره که من خودم میشنوم، اما شاگرداش و اونهایی که کاملا باهاش مرتبط بودن، چون بالاخره این اساتید گاهی موقع جسته گرفته به شاگردان خصوصیشون میگفتن یه سری مسائل رو به اصطلاح کتمان نمی کردن تا اینکه اونها هم یواش یواش آشنا بشن با مطلب. خود ایشون کسی بود که میشینید. یک دیگه از علما ایشون میگفت که وقتی میومدن، اسمش جعفر، جعفر بودش، میگفت وقتی میومدن منو صدا میکردن ملائکه میشنیدم، و جالب اینجا بود که هر شب یه جوری صدا میکردن. اگر یه روزی من خیلی مراقب خودم بودم و حواسم جمع بود، گناهی نکرده بودم و خلاصه دلم رو صاف و باصفا نگه داشته بودم، دیدم شب که ملائکه میان منو صدا میزنن خیلی با القاب و با عناوین و محترمانه، مثلا جناب حاج جعفر آقا پاشو، جناب حاج جعفر آقا پاشو، اینجوری صدا میزنن. یه شب که تو روزش خیلی مواظب خودم نبودم، خیلی مواظب نبودم، نه که گناه میکردم ما، نه اینا مقامشون عجل از اینکه گناه بکنن، ولی به هر صورت در حد اون شبی که خیلی مواظبت میکردم مواظبت نکردم. اون شب وقتی بیمن از صدا میکردن مثلا میگفتن که جعفر جعفر پاشو. یه شب دیگه که گاهی موقع خیلی کمتر کار کرده بودم، اوهوی اوهوی پاشو، صدا اینجوری زده میشه. ولی بالاخره صدا میزدن و من میشنیدم این رو، ولی مختلف صدا میزدن. خب بعضی از اولیاء خدا نه تنها ضمیر ناخودآگاهشون و اون باطن پنهانشون میگیره مطلب رو، اون که همه اون میگیره، اون ضمیر خودآگاهشون هم میفهمید. یعنی متوجه چطور الان شما متوجه این صدای من هستی؟ یعنی ضمیر خودآگاهتون باطن خودآگاهتون داره اینو میگیره دیگه، یعنی خودتون آگاهید به این مطلب. اونا هم از همین حالی بودن، همین سر بودن. خب حالا دقت بفرمایید، فقط یه خلاصه بندی کنیم و وارد مطلب و نتیجه گیری از این مباحث سابق بشیم. خلاصه مطلب تا اینجا این شد که اصل وجود ما و حقیقت ما انسان ها اون باطن پنهان ماست که خبر خیلی ازش نداریم، و خود اون باطن پنهان ما مرتبطه با عالم ملائکه میشه و از اونجا میگیره مطلب رو، یا با عالم شیاطین و اولیا مطلب رو میگیره. حالا با توجه به این مطالب بعضی از احادیث اهل بیت خیلی خوب دیگه آدم میتونه معنا بکنه. من سابقا قبل از اینکه این بحث رو خودم روش تحقیق بکنم، چندین سال قبل، شاید 7-8-10 سال قبل، یکی دو تا حدیث میدیدم واقعا برای خودم مجهول بود معناش، حقیقتا نمیتونستم معناش رو بفهمم. ولی وقتی که دنبال این بحث رفتم یه مقداری، دیدم یه مقداری برای خودم معنیش روشن شد. حالا خدمتتون عرض میکنم، بعضی از احادیث در باب ریا خیلی روشن میشه. حالا یه حدیثی است مرحوم محدث قمی که دیگه از بزرگان علمای حدیث هستش، در جلد یک سفینت البها حدیثی نقل میکنه، حدیث عجیب و غریب. شما گوش کنید که عزیز ببینید چجوری میتونید معنیش کنید. حدیث رو هم از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده، هم از پیغمبر اکرم نقل کرده، یعنی از هر دو بزرگوار. حدیث اینه که گاهی موقع شیطان چنان بر آدم مسلط میشه، بر انسان مسلط میشه، که القا علیه الخشوع والبكاء، در نماز شیطان بر آدم گریه میاره، خشوع میاره. آخه چجوری میشه؟ این حدیث رو معنیشو دقت کنید، چجوری میتونید تحلیلش کنید؟ شیطان جوری بر آدم مسلط میشه که انسان تو نماز خشوع پیدا میکنه، خضوع پیدا میکنه، گریهش میگیره، خودش فکر میکنه و خدا داره گریه میکنه و خشوع پیدا کرده، اما در واقع الغای شیطان. خب اینو چجوری معنا شدن میتونه بکنه؟ من همینجا قبل از اینکه یه معنی خدمتتون بگم، باور بفرمایید نمونه این رو خودم دیده بودم. یعنی شخصی بود عجیب بود، در نمازش وقتی گریه میکرد، حالا از فردا خدا نکرده هر کی تو نمازش گریه کنه نگید این داره شیطان داره اینجوریش کرده ها، حالا علائمش رو یواش یواش شاید بگیم چی هستش، ولی گاهی موقع اینجوریه دیگه، القاعات شیطان هستش. من سعی کردم تو همین شب بعضی از علائمش رو بگم که سوء تفاهم نشه و بدفهمی نشه که هرکی گریه بکنه وقت بهش زمین بشیم که این آدمیست که دیگه شیطانی و گریه شیریایی. بنده خدایی بود که البته اون موقع دیگه شده بود بنده شیطان میگه، مطلب از اونجا میگه، من میشناختم، باور بکنید این چنان تظاهر به اصطلاح تقدس میکرد که هیچ کسی بهش شک نمی بود. این رو هم خود ما بعدن فهمیدیم وقتی گرفتنش و تو دادگاه خودش اقرار کرد. این شخص چنان تو نمازش گریه میکرد، چنان اگر یه مجلس خاصی بود تو جمع چنان گریه میکرد که اون گوینده که پشت میکروفون داشت به اصطلاح روزه یا چیزی میخون دیگه صداش به برگه نمیرسی، به قدری گریه های و واقعا گریه بود. گریه رو که دیگه نمیتونه آدم به صورت دروغی در بیاره، عشق رو که آدم نمیتونه دروغی از خودش در بیاره، خیلی هنره. ولی اینجوری بود، مدت ها اینجوری بود تا بعدا حالا گرفتنش و خودش اقرار کرد نه اینها همش به خاطر این تظاهر بود، تظاهر بود. حالا من فقط تعجبم این بود، نمونه این رو دیده بودم که گریه تو نماز اینجوری میاد، چجوری امکان داره که اینجوری بشه که آدم اینجوری گریهش بیاد؟ این حدیث رو که دیدم یه مقدار بر خودم حل شد. حدیث داره میگه شیطان میاد با خشوع و بکا گریه میاره برای آدم. این تحلیل این حدیث با توضیحاتی که تا حالا دادیم اینجوری میتونه باشه، شیطان از راه ضمیر ناخودآگاه، یعنی از اونجایی که خودمون خبر نداریم، از اون نقاط تاریک که خودمون خبر نداریم. خب وقتی خبر داشته باشیم شیطان بیاد داد بزنه گریه کنه که میفهمیم شیطانه، ولی از اون باطن تاریک ما وارد میشه و میگه که ما الان تو جمع الان گریه بکنی بغلی داره میفهمه و تو محبوب دیگران میشی. تو طوری از اون باطن ما مطلب رو القا میکنه، ظاهرا هم نمیفهمیم مطلب از چه قراره. اون وقت یواش یواش قبول میکنه، اون ته دلمون مطلب رو قبول میکنه، اون وقت از ظاهر گریه هم برای حتی میاد و فکر میکنم این گریه برای خداست. مطلب خیلی دقیقه، مطلب خیلی دقیقه و در واقع این ریاست، و در واقع این ریاست. این یه حدیث. یه حدیث دیگه که علامت ریاست، همونی که الان از کلم علامت شده دونیم، که فکر نکنیم اون هر کی گریهش افتاد خدا نکرده ریایی هستش. حدیث دیگری هستش که علامت ریا، علامت شخص منافق و کسی که ریا میکنه، اینی که یکی از علامتش البته اینی که ینشط و ازاکان معناس و یکسل و ازاکان بعده. وقتی که تو جمع نشاط داره، حال داره، خیلی با حاله، گریهش میاد، خیلی به اصطلاح اگرم احیانا خیلی داغ میشه میتونه قشم کرد از بس چیزه، ممکنه قشم بکنند. ولی وقتی تنها که میشه اصلا حال نداره، عجیب. این از مهمترین علائمش. هیچ اشکال نداره که آدم تو نماز گریه بکنه، اما واقعا تو که تو نماز گریه میکنی واقعا اینجوریست که وقتی تنها هم هستی حال بازم داری، یا اینکه نه همیشه وقتی تو جمعی حال پیدا میکنی؟ اونی که همیشه تو جمع حال پیدا میکنه باید یه مقدار خودش شک کنه. گاهی موقع ممکنه خودش هم خبر نداشته باشه، حالیش نباشه ها، عرض کردم ناخودآگاهه، یعنی خود به خود وقتی تو جمعی یاد رو حال پیدا میکنه خودش هم خبر نداره، ولی تنها که از هیچ موقع حالش نمیاد. اصلا اهل این نیست که یه موقع شب بلندش یه دو رکعت نماز بخونه. خب اگه تو اینقدر محب خدا هستی، اینقدر حالدار هستی، خب نصف شب رو گذاشتن برای همین که تو باشی و خدا ایش کمی. خب بفهم این گویه این میدان عاشق، خب اینجوری هستش دیگه. بعضی از محبت ها محبت های کاذبه، ما که خدا نکرده نباید حقایق رو کتمان بکنیم، که باید بگیم مثلا بعضی از محبت ها محبت های کاذبه. روایت داریم، روایت حدیث قدسیه، میفرمایید که کذبه، ظاهرا خطاب پروردگار به حضرت موسی است، حدیث قدسی، کذبه من زعم انه یحبنی ثم اذا جنه اللیل نام عنی. دروغ میگه ای موسی، اون کسی که میگه منو دوست داره، منو خدا رو دوست داره، ولی وقتی شب میرسه اصلا اهل بلند شدنش نیست. خب اگه واقعا آدم عاشق و محب باشه طوری که دیگه همیشه اهل گریه باشه، خب بالاخره یه بارم باید تو درمه گریهش بیان، یه بارم باید تو موقع خلوت حال پیدا بکنه. این معنی نداره که همیشه تو جمع حال پیدا بکنه، تو جمع هاش بکنه. این یکی از علائم مهم میشه که گاهی موقع خوب دقت بفرمایید، عرض کردم گاهی موقع این توجه، حتی گاهی موقع این دقت بکنید یه مقدار دقیق‌تر بشه مهمیده. گاهی ما ممکنه بعضی با همدیگه توی جمع که هستن شب همه شما باید نماز شب بلند شن، تو جمع همه بلند میشن، اما همین آقا اگه یه شب تنها خونه شون باشه نمیتونه نماز شب بلند شن. تو جمع بلند میشه ها، ولی تنهایی بلند نمیشه. اینه یه مقدار رو باید به خود شک بکنه که نکنه اینا گول باشه، نکنه فریب باشه. اگه واقعیت داشته باشه من خلوت رو بیشتر دوست داشته باشم، اگه واقعیت داشته باشه اینجوریه دیگه. مسئله ریا خیلی ریزه و عرض کردم ریز بودنش با توجه به مباحث قبلی اینجوری روشن میشه. گاهی ما خودمون خبر هم نداریم، یعنی از راه از همون باطن ناپیدای ما میاد وارد میشه و خبر هم پیدا نمیکنه. اینش خیلی سخته، اینش خیلی خطرناکه که باید توجه بکنیم. یا بعضیا تو جمع دستشون تو جیبشون میره و صدقه میدن، اینا رو عرض بکنم بلد میشه. پیغمبر اکرم فرمود ریا مثل این میمونه که یه مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه راه بره. شما مورچه تو شب تاریک روی سنگ سیاه اصلا نمیشه آدم ببینه این شب. اینقدر ریا مسئلهش دقیق و ظریفه، اینقدر دقیق و ظریفه، شوخی که نیست. حتی پیغمبره مرحوم علامه بحرالعلوم اسمشو میگه، خب همه تون شنیدید و وصف و فضایلش هم خیلی شنیدید. مرحوم علامه بحرالعلوم رو شاگرداش دیدن یه روز سر کلاس که اومد، سر درس که اومد، خیلی شاد شنگوله، خیلی بانشاته. ازشون پرسیدن که آقا امشب بعد این خصوصی هاشه، پرسیدن که آقا امروز که اومدید خیلی بانشات شما رو دید. بحرالعلوم که تالی دیده و معصومی بحرالعلومی که یه زیارت بخون خدمت امام زمان علیه السلام میرسیم. ایشون فرمود که امروز که حال من نشاط دارم به خاطر اینکه بعد از 25 سال حس کردم که امروز بر رذیله ریا غلبه پیدا کردم، تونستم امروز ریا رو تو خودم قلقم بکنم، فهمیدم امروز که ریا ریشه کن شده از وجود من. بعد از 25 سال خونه دل خوردم و زحمت کشیدم. پس خیلی ظریفه، باید دقت بیشتر کنم. کسی بوده نقل میکنن اومد به اصطلاح این 20 سال 30 سال تو نماز جماعت حاضر میشده و صف اول جماعت، 30 سال تو صف اول جماعت، یه روز دیر رسید به نماز، نتونست بیاد دیر رسید صف عقب. این وقت شروع کرد نمازش رو خوندن، هی با خودش میگفت نکنه الان مردم منو میبینن میگن این آقا بی توجه شده به نمازش، این که سیس همش با خودش این تو این افکار بود، نکنه مردم منو ببینن اینجوری بشن، نکنه بده بشن و امثال این. بعد که نمازش تموم شد، خب خدا بهش لطف کرد بهش فهمید، نمازش که تموم شد زد به دست خودش گفت پس من 30 سال داشتم نماز ریایی میخوندم، خودم حالی نبود، 30 سال داشتم میرفتم جلو صفحه اول که مردم میگن به به این صفحه اول وایسا و این همیشه توجه به نماز کنه، و الا اگر من ریا نبود حالا که عقب وایسادم چرا باید دلم اینقدر هی به اصطلاح جوش بخوره که نکنه مردم من رو ببینن، نکنه مردم من رو ببینن. اینا دقت میطلبه. اولیاء خدا به حالات خودشون بیتوجه نبودن. لذا برادر بزرگوار، اون کسایی که میخوان تو راه بیفتن باید واردات و صادرات قلبشون رو خیلی مواظب باشن. به قول علما باید بواب قلب باشن. بواب یعنی کسی که درمونه، نگهبونه، سفت میپاد ببینه چی وارد قلبش شد، چی وارد باطنش شد، چی خارج شد. باید دقیق مواظب باشه این که الان وارد شد نکنه شیطان باشه. این حالی که الان پیدا کردم، این نشاطی که الان پیدا کردم، نکنه نشاط الهی نباشه، نکنه نشاط شیطانی باشه. اینا رو باید دقت کرد، اینا رو باید توجه کرد. گفتم از راه ناپیدا میاد وارد میشه. یه قضیه من نقل بکنم و امشب تقریبا وقت ما دیگه رو به پایان هستش. من همونجور که عرض کردم تا 35 دقیقه حس میکنم که حال مجلس هست و بیشتر از اون دیگه به نظر خودم ضرر هستش دیگه، چون کسالت هستش و خسته کننده ممکن میشه. یه قضیه من نقل بکنم برای اینکه بفهمیم اولیاء خدا حواسشون به دلشون خیلی بود و چیزایی که وارد و صادر میشد از قلبشون توجه داشتن، همینجوری نمیگذاشتن گول بخورن. مرحوم آیت الله اسد محمد فشارکی، استاد اشرف عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمی قم که دیگه معرف حضور همتون هست، مرحوم فشارکی در سامرا ایشون شاگرد میرزای شیرازی بوده. میرزای شیرازی که فتوای تنباکو رو داد دیگه، اون موقع مرجع زمان میرزای شیرازی. منتهی شخص دوم بعد از میرزای شیرازی مرحوم فشارکی، از جهت علمی بسیار بسیار بزرگ و از جهت تقوایی هم مرد با تقوا و زاهدی بود. مرحوم میرزای شیرازی، خب ایشون میرزای شیرازی از دنیا میرن، رحلت میکنن. فشارکی میگه که ما صبح رفتیم تشییع جنازه شو همه کاراشو کردیم، شب من اومدم خونه. اومدم خونه دیدم یه نشاطی تو دل من هست، یه خوشی تو دل من. یه مرتبه دقت کردم که این خوشی نباید تو دل من باشه. خوب دقت بکنید دل این که دارم عرض میکنم اولیاء خدا حواسشون جمعه که چی وارد قلبشون شده، حواسشون جمعه اینجا هست. میگه من دیدم شب رحلت میرزای قمی، رحلت استادم، یه حال و نشاطی تو دل منه و یه مقدار دقت کردم دارم نباید باشه. استادم، مربیم، مرجع تحلیل زمان، کسی بود که واقعا مؤثر بود در پیش برد اسلام، میرزای شیرازی، خیلی خدمات کرد خیلی. پس چرا من این نشاط و حال تو دلم، چرا خوشم؟ این منو میگه یه جای کار من خرابه. نشست دقت کرد، نشست توجه کرد که این نشاط از کجا آمده، دقت کرد، گفت ها چون میرزا که از دنیا بره قاعدتا مرجعیت باید به دودوش من دیگه، مرجعیت عالم اسلام باید به دودوش من. این نشاط ناخودآگاه از اونجا آمده. اینجوری دقت میکردن و ریز بودن. میگه بلا فاصله بلند شدم رفتم حرم. رفتم حرم، زهرا حالا اون موقع نمیدونم نجف بودن یا سامر را بودن، و بعدن خودشون به بعضی از اون خصوصیاشون میگفت که من اون شب تا صبح فقط از امیرالمومنین خواستم که یا امیرالمومنین خطر رو از من دور، من دلم میله به ریاست داره که این مدام خوش شدم، از من دورش. و آخرم زیر بار مرجعیشون نرفت. چرا؟ چون یه ذره میلی داشت به ریاست، پیش خودش اینجوری حس کرده بود. ما باید افتخار کنیم مرجعیت ما اینقدر مقدسه، این باید توجه داشته باشیم. نعوذ بالله، خدای نکرده جسارت به مرجعیت خیلی کتک بزرگ داره. من نقل بکنم از آیت‌الله شاه‌آبادی استاد امام، اون کسی که امام راجع به آل شاه‌آبادی چی گفت؟ گفت روحی لبال فدا. تعبیر امام رو ببینید دیگه، روحی لبال فدا. آیت‌الله شاه‌آبادی میگن تو اصفهان پیرمرد اواخر عمرش تو حمامای قدیم که خزینه داشت دیگه، الان اینا که سنشون بیشتر میگن خزینه داشت، چون وارد شده بود بعد که می‌خواست بیاد پایین از اون پله‌ها بیاد پایین، پله‌ها کوچیک بود و به هر صورت این پیرمرد احتیاط کرد و بلند شد پیشته بود دور خودش، آروم آروم میاد که پاش لیز نخوره و نخوره زمین. یه شخص سرهنگی به اصطلاح اومده بود، دید آقا در از پله ها میاد خیلی آروم میاد پایین، نشناخته بود ظاهرانه، حالا هرچی که بود توهین بهش کرد. مردی که بیاد پایین یالا چقدر طولش میدید، همین توهینو کرد، میگن همون شب موند. باید شهابادی توهینی کرده بود همون شب موند. توهین، اگه من نمونه هاش رو خدمت عرض کنم خیلی الان طول میکشه، نمونه های توهین به مراجع. مرجعیت خیلی شروط داره تا شخص برسه به اونجا. لذا میبینید تعداد مراجع انگشت شماره، اگه حساب تعداد مراجع انگشت شماره، یعنی به تعداد انگشتان یک دست کنیم اون ممکنه نرسه. خیلی شروط بخوام. ایشون میگفت، محمود فشارکی میگفت، من دیدم ته دلم این مقدار میل به ریاست هست، شب تا صبح از امیرالمومنین علیه السلام خواستم آقا خطر رو از من دور کن، و آخرش هم زیر باره ریاست نرفت. دام سخت است، واقعا اینجوریه که دام شیطان سخت و هر کسی نمیتونه از این دام نجات پیدا بکنه، مگر اینکه پروردگار عالم لطف بکنه و اهل بیت دستگیری بکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله. من فقط چند جمله کوتاه میگم و برادر بزرگوارمون رو به فیض برسونم. امشب میخوایم اسم حضرت سجاد علیه السلام رو بیاریم و حضرت رو واسطه قرار بدیم. امام سجاد علیه السلام بعد از واقعه کربلا تا 35 سال بودن که در قید حیات بودن، دائما محزون بودن، دائما در حال غصه بودن. به هر مناسبتی که پیش میومد قضا میوردن جلو آقا، میدونن گریه میکن، آب میوردن به آقا تارک میکردن گریه میکن، احیانا یه حیوان رو میدیدن دارن ذبح میکنن، گوسفندی رو چیزی رو، گریه میکردن. میپرسیدن که آقا چقدر شما گریه میکنید، سالها گذشت چقدر گریه میکنید؟ حضرت میفرمودن که من دیدم پدر بزرگوارم رو که تشنه، قتل الحسین عطشانه، قتل الحسین جائعا، دیدم پدر بزرگوارم رو که گرسنه و تشنه شهید کردن، چطور گریه نکنم؟ اون چیزی که خیلی اهل بیت رو سوزند، خیلی معلوم میشه دل اهل بیت رو سوزند و دل امام سجاد علیه السلام رو تو واقعه کربلا سوزند، گویی مصیبت حضرت علی اصغر علیه السلام. اون مثل که خیلی سوزند، منحال میگه من اومدم خدمت امام سجاد علیه السلام، از کوفه رسیدم خدمت آقا امام سجاد علیه السلام در مدینه. امام سجاد فرمودن که منحال از کوفه چه خبر؟ چه خبر داری؟ منحال گفت ها مقدار قیام کرده و داره غافلان پدر بزرگوارت رو دونه دونه میگیره و به جزای اونها رسیدگی میکنه، اونها رو میکشه. امام سجاد علیه السلام پرسیدن که منحال از حرمله چه خبر؟ از حرمله چه خبر؟ اونی که خیلی سوزونده بود امام سجاد علیه السلام رو، حرمله که وقتی اون تیر به گلوی نازک حضرت علی اصغر خورد، تو مقاطع همه تون شنیدید داره که فزبهوه و من الازون الالازون، تیر کارش سوراخ کردنه، کار تیر که بریدن نیست، کار چاقو و شمشیر ذبح کردن و بریدن. ولی اون گردن نازک چجور بود و این تیر چطور بود که وقتی خورد تو مقاطع میمیسن که ذبح کرد علی اصغر صلی الله علیکم یا اهل بیتم.